اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. روز یک شنبه تاریخ 28/7/1392 هجری شمسی مطابق با 14 ذی‌الحجه سال 1434 هجری قمری مباحثمون در کدو بود و همچنین در کمخونی. حالا دنباله بحث کمخونی، در ضمنش هم لفظ کدو رو تو یکی از داروها میاریم. حالا اگر کسی هم ضعف اعصاب دارد، هم کمخونی دارد، هم سردرد میگرنی، داروش چیه؟ هم ذکر درمانیه، بحث توکل بر خدا و توسل به 14 معصوم. این ردخور نداره تو بحث اقسام سردرد ها که 14 نوعش میگرنیه. هم در پیشگیری هم در درمان بسیار نقش داره. هم تو بحثای استرس، ضعف اعصاب، پانیک، فوبیک بسیار مهمه، هم تو درمان هم تو پیشگیری. پس برای درمان یا پیشگیری توکل به خدای متعال، 2 توسل به 14 معصوم، 3 صبحانه شیر عسل، یه روز دیگه شیر خرما، یه روز دیگه حلیم گندم گوش. مطلب 4، صبح قبل از کار یه قاشق چایخوری پودر گل راعی رو در یه استکان آب جوش می‌ریزه، 10 دقیقه دم می‌کشه، بعد با عسل آویشن یا عسل نعنا شیرین میکنه میخوره. 5، وسط روز و یا عصرانه هر بار یه قاشق چایخوری یا یه قاشق مربخوری یا یه قاشق پلوخوری غذاخوری. این بستگی به سن افراد داره یا ضریب کمخونیشون چقدر کمه. تصور فرمودیم از مخلوط 3 شیره میخوره، یعنی شیره خرما، شیره انگور، شیره توت. مطلب 6، اول مغرب چای کوهی رو با عسل آویشن میخوره یا با عسل نعنا. مطلب 7، شبها نصف استکان گلاب طبیعی با نصف استکان عرق بیدمشک طبیعی با 1 قاشق غذاخوری عسل طبیعی آویشن یا نعنا میخوره. برای همه سنین این شربت مفیده، برای همه سنین. مطلب 8، بعد از شام 1 لیوان آب سیب طبیعی مخلوط با عسل آویشن یا نعنا میخوره. توجه، اگر اعصاب شخص خیلی ضعیفه، به جای گل راعی و چای کوهی به جای این دوتا سنبولوتیب و گل بهار نارنج میخوره. پس اگر کسی اعصابش خیلی ضعیف و خوابای وحشتناک زیاد میبینه، کابوس شبانه و یا هیستریا بیماری وحشت داره، به جای چای کوهی و به جای گل راعی سنبولوتیب و گل بهار نارنج میخوره با فاصله 12 ساعت. تصور شد مؤمنا، اون مطالبش هم خوب میشه. مطلب بعدی، اگر کسی کمخونی داره، درمان عمومی کمخونی، هر روز از این مخلوط نصف استکان شیره توت به اضافه نصف استکان عرق یونجه طبیعی به اضافه نصف استکان عرق بادرنج بویه که هم آرامش بخشه هم آرامش بخشه هم خونساز، این رو میخوره. 2، 1 قاشق چایخوری ژله رویال یا غذای مخصوص ملکه زنبور. یه قاشق چایخوری ژله رویال میخوره. سوم وسط غذا یک عدد پرتقال شیرین درختی میخوره که قبلا توضیح دادم که 3 میلی گرم ویتامین C در بین غذا که مصرف بشه توان بدن در جذب آهن از این غذایی که خورده 10 برابر میشه. حالا یک پرتقال که مثلا 100 گرمه تقریبا بین 46 تا 47 میلی گرم ویتامین C داره. حالا این 46 یا 47 تقسیم بر 3 کن، چند تا 3 میلی گرم میشه؟ وقت به صورت تصاعد بالا میره، به نوع تصاعد حسابی. یعنی 3 میلی گرم بخوری 10 برابر، 6 میلی گرم 20 برابر، 9 میلی گرم 30 برابر. گرفتین عموجون چی شد؟ مضاعف، به نوع تصاعد حسابی، به اصطلاح همون علم صرفی که شما تو حوزه‌اش میخونید مؤمنا. وسط غذا یک پرتقال شیرین میل نماید. چهارم، مباحث دیروز خودمونه، کدو با آب قوره پخته شود. حالا کدو حلوایی، کدو تنبله یا کدو مسماس که کدو خورشتیه. کدو حلوایی بود با رب انار شیرین، کدو مسما بود با آب قوره که حالا مباحث خودمونه. کدو مسما که کدو خورشتیه با آب قوره پخته شود سپس مصرف شد. این خورشت بادنجونتون، خورشت کدودتون رو کدوش بیشتر کنید. این سنت رسول الله که تو روایات شیعه هم داریم که حضرت عم میفرمود کدوی این خورش بیشتر بشه. خیلی فواید داره برای حافظه، برای عملیات مغز، برای ازدیاد عقل، برای استحکام اینها، برای کاهش چربی های مضر خون، آنزیمای بالای کبدی کاهش بدیم، تو پیشگیری و درمان یرقان یا زردی. کدو با آب قوره پخته شود سپس مصرف شود. این آب قوره هم که گذاشتیم آب قوره طبیعی نجوشیده بی نمک که تو آفتاب نیست، تقویت قلبت هم میاره، پیشگیری و درمان استخون دردای ناشی از روماتیسم مفصلی میکنه و همچنین تقویت اعصاب هم میاره. پنجم، کدو حلوایی با رب انار شیرین خورش درستیه. چون تو ایران بعضی خام میخورن، بعضی با رب گوجه فرنگی میخورن، بعضی هم تو روغن تف میدن، هر ستاش اشتباه. نه، کدو حلوایی باید با چی درست کنی؟ با رب انار شیرین، بسیار خوشمزه میشه، شبیه فسنجون میشه. حالا درست کنیم بخورین، خیلی خوشمزه. مطلب بعدی، اگر کسی کم خونیه ناشی از بیماری های ژنتیکی داره، مثلا ارسته بیماری های همولیتیک، فاویس، کم خونی داسی شکل و مانند اینها، یا حالت های کم خونی ژنتیکی تالاسمی داره، مینور، خفیف یا ماژور که شدیده، اینجا چیکار کنیم؟ میگیم در کمخونی فاویس و کمخونی داسی شکل نه تنها باقلا نخورد، بلکه کمکم به دیگران نکنه در پاک کردنش، چون به حالت اغما میفته رو زمین. دوم، شیر عسل صبحگاهی بخوره وسط روز و عصرانه. یه قاشق غذاخوری از مخلوط 3 شیره بخوره. بعد از نهار 7 عدد خرما، بعد از شام 1 لیوان آب سیب عسل بخوره. تموم شد. بعضی ها خونریزی داخلی دارن یا خونریزی خارجی دارن، پوستشون زخم شده یا مجروح شده یا تصادف کرده، قبل از اینکه به اورژانس برسه جلو خونریزی بگیری که شخص دچار کمخونی عارضی نشه. اینجا روغن بان، خود روغن بان که در ناف بچکونه با پنبه ببنده، خود همین ترک های پوست رو عبه میبره، اگزمای پوستی از بین میبره، خونریزی های سطحی پوست از بین میبره. روغن بان یه درختیه در هندوستان. دوم، جوشانده اسپند. همچنین که همان گونه که تورم پروستات رو کاهش میده، خونریزی ها رو همچنین کاهش میده، از بین میبره، حتی رعاف و دم، خونریزی های شدید از بینی رو هم کاهش میده، از بین میبره. اگر آثارش رو یا جوشونده شو قلیز که شده با قطعه چکن سرد که شد تو بینی بچکن. در ظاهر هم همینجور مؤمنا تصاحب فهمونه. یکی دیگه مؤمنا مومیا، مومیا مصری ها میگن، ایرانی ها میگن مومیایی، عربا میگن عرق الجبال. تو استان خراسان کوههای اردکول، این طرف قسمت کوههای گناباد و تو قسمت استان فارس استحبانات فارس اون مناطق این چیزا هست. اصلش مؤمنا از طلا هم گرونتر. قیری سیاه رنگ، رنگ متالیک یعنی رنگ براق. اینجا نگاه به سنت کن، مثلا یه ماش هر روز بخوره یا به مقدار یک عدس هر روز بخوره، کسی که خونریزی های شدید داخلی داره یا دستش قاچ خورده محتاج بخیه هست، اندازه یک عدس یا یک ماش قورت میده هر روز. بعد این محلولش رو مؤمنا تو آبجوش ولع یا روغن زیتون یا روغن کنجد حل میکنه. روی این قسمتی که بریده بخوای بری بخیه بزنی، این قسمت میذاری به صورت زماد یا پماد یا مالش، بعد دوبرش نگهده چند دقیقه نشه بعد ول کن دیگه خون نمیاد، خدا این پوستا جوش میخوره. اگر بلد باشی تراز قرار بدی ها، اینجا قشنگ هم سطح هم میشه. تصاحب فهمیدی مؤمنا؟ بعدنا این که الان جوش خورد خون ریزی بن اومد، بعد برای این که رد بریدگی رو پوست نباشه اینجا بعدنا که عفونت هم نکنه، زردچوبه خالص، زردچوبه خالص نمیگذاره رد جراحت رو پوست بمونه، حتی زخمای که هست عفونی، حتی زخمای قانقاری هم. این هم مؤمن های مطلب. یه بار دیگه پیشگیری و یا درمان خونریزی های داخلی میکنه، برگ مو، برگ درخت انگور، حالا دلمه شو با رب انار شیرین بخوری یا خودشو 6-7 برگو به جایی بخوری اشکال نداره. کسایی که معده‌شون ضعیفه بپزن بخورن، اما با شعله ملایم یا بخار پس. یکی دیگه مؤمنا میوه بهه یا آب بهه، بهه رسیده شیرین زرد معطر، این به خیلی فواید داره. یکیش هم چیه؟ جلوگیری میکنه و همچنین پیشگیری میکنه از خونریزی های داخل. یکی دیگه هم مؤمنا میوه به، آب به، مربای به. یکی دیگه هم سمیه و از زیر نظر متخصص گیاهی انجام بدیم، مثل هندوانه ابو جل یا حنظل یا خربوزه معاویه یا ابو سفیان، چند تا استر خاصه سمیه کوچوله، زیر نظر متخصص عیب نداره. خب هم قند خون کاهش میده حتی با تماس با پوست، یعنی اگر زماد پودر حنظل رو کف پا بذاری قند خونت میاد پایین، ولی به شرطی که اگزمای پوستی یا حساسیت پوستی نداشته باشی. اگه کسی داشته باشه کف پاش ملتهب میشه تاول میزنه. نظیر کسی که مثلا درد کمر داره به نوع دردهای قوس کمر، مثلا لومباگو، دیسکوسیاتیک نداره اما لومباگو داره، درد قوس کمر داره، اینجا اگر التهاب پوست نداری، حساسیت پوستی نداری، زماد سیر یعنی سیر رنده کنی له بشه بچسبونی به قوس کمر، درد کمر ساکت میشه. اما به شرطی که چی؟ التهاب پوست و حساسیت پوست نداشته باشی. حالا افراد با هم فرق میکنن. بعضی افراد هستن کمخونیشون ناشی از سقوطه یا تصادفه، یا مثلا جراحت های شدیده، مثلا چاقو دستش بریده، دشنه دستش بریده، یه خبیثی بهش زخمیش کرده. ولی مسخره بازی هایی که گروه های سلفی و وهابی یا میلیشی های منافقی را میندازن، حالت دست استعمار هم خنگ شرور هم خنگی هم حدی داره همون. آدم باش تا همه انسان ها تو رو دوست داشته باشن، چرا شرارت کنی همه توف و لعنت کنن؟ خبیث بودن هنر نیست، نشونه حماقت و بیبندوباریه. حالا تو مباحثه ما اگر کسی کم خونی داره و کم خونیش ناشی از خونریزی خارجیه، حالا این خونریزی خارجی یه بار بیماری ژنتیکی هموفیلی دارم یعنی مشکل عوامل انعقادی خون دارن. اگه یک جایی بدنم یه ذره زخم بشه همش دیگه خون میاد، بند نمیاد. باید برم پیش متخصص بیماریای خون با دارو اینا رو بفهمم. یه بار دیگه مؤمنان، نه بنده بیماری هموفیلی ندارم، بعدن مبتلا شدم به بیماری سرطان خون به نحو خاص تو بحثای اونکولوژی یا انکولوژی یا سرطان شناسی، یعنی پلاکتای خونم در اثر بعضی از بیماریای خاص کم شده و کمبود شدیده. تصاحب فهمیدی؟ این دو مدل. پس این بیماری ژنتیکی هموفیلی دارم یا به خاطر بعضی از بیماری ها مثلا سرطان خونم از حیث چیه؟ کمبود شدید پلاکتای خون، عوامل انعقادی خون. صورت سوم، گاهی نه شخص دیابتی هستم، دیابت به نوع یک یا به نوع دو، قند بیمزه یا قند شیرین، ولی نوسانی و بالا. خب چنین بیمارانی حتی ناخوناشون رو باید بلند نگه دارم و از بلندی ناخون بگیرم. نباید این نوک ناخونگیر یا قیچی به پوستشون بخوره که ببینید دو سه هفته طول میکشن که این زخمه بخواد خوب بشه. این هم یه مشکلی هست در افرادی که دیابتی هن و قندشون کنترل شده نیست. تصاحب فهمیده؟ پس تو بعضی از بیماری های متابولیسمی هم همینه، مثل دیابت. یه بار دیگه نه، بحث تصادف و سقوط و این مسائله. حالا در همه موارد اگر کسی کمخونی ناشی از خونریزی خارجی داره، اولا در سه روز پیاپی روزی یک ماش تا یک عدس مومیا بخوره و سپس با محلول مومیا محل خونریزی رو شستشو بده و زماد مومیا رو محل خونریزی بگذاره، خونریزی به هم میاد. بله میشه از باب قوه قهریه استفاده کرد، مثلا شریان اصلیه بالاتر از محل خونریزی رو مثلا با بند پوتینت محکم ببندی یا با یک کشی محکم ببندی که جریان خون رو قطع کنی، اما باید سریعا به اولین مرکز اورژانس یا مرکز فوریت های پزشکی خودت برسونی که این بافتت پوسیده نشه، بافتت مرده نشه. تصاحب فهمیدی مؤمنا؟ محل خونریزی هم قشنگ میتونی زود ضد عفونی کن. تصاحب فهمیدی؟ بعد یک یخی که تو کیسه فریزر گذاشتی، ظاهرش هم با الکل سفید یا سرکه ضد عفونی کردی، روش بذاری که بافت تا 72 ساعت، حتی بافت عصب تا 72 ساعت زنده بمونه. حالا پیش متخصص پاتولوژیست یا متخصص باف یا پیش متخصص عصب شناس بریم که هم بافت پوست، هم بافت عضله، هم بافت استخون پیوند بده، همون متخصص عصب شناس پیوند عصب بده که بتونی انگشتای دستتو تکون بدی. گاهی پیوند میدن اما پیوند عصبی ندادن. گرفتین مؤمنا چی شد؟ این هم مال زماد مومیا روی آن میگذاره. مطلب دوم، مخلوط سه شیره میخوره تا اینکه فشار خونش افت نکنه و این خونریزی شدیدش یه مختصری جبران بشه. گرچه این بیمارانی که خونریزی شدید دارن غالبا نیاز دارن به تزریق واحد خون که انشالله بحث انتقال خون رو هم اینجا مطرح میکنم، یکم صبر کنین. گاهی مؤمنا کمخونی ناشی از خونریزی داخلیه. اینجا اولا خونریزی داخلی رو بند میاریم به خوردن میوه به یا آب به یا مربای به یا دم کرده گل بابونه یه استکان، دم کرده گل بومادران یک استکان. جلوی ترشحات اضافی، جلوی خونریزی ها رو میگیره، تقویت قلبم میکنه. پس ها فهمیدیم مؤمنا؟ یکی هم خوردن حنظل، گفتیم زیر نظر متخصص گیاهی، اینجا رو دیگه خود درمانی نمی کنه. صبحانه شیر عسل، بعد نهار هفت خرما، بعد از شام تا وقت خوابیدن یک لیوان آب سیب تازه با عسل می خوره، عسل طبیعی. گاهی مؤمنا کمخونی ها عارضیه، مثلا کمخونی فقر آهنه، مثلا کمخونی فقر ویتامین B12 است، مثلا کمخونی فقر اسید فولیک فولات. حالا اینجا برای هر سه مدل اینا و اقسام قبلی که گفتم، برای همه اینا اسانس‌های شیمیایی سمه، کافئین زیادم سمه، یعنی چای، قهوه، شکلات، کاکائو، نسکافه، اینا براشون سمه، نباید بخورن. همین آب و آشامیدنی سالم، آب جوش بلهم که میخوره، یا آب به که با عسل میخوره، یا آب سیب که با عسل میخوره، یا شربت شیره خرما، یا شربت شیره انگور توت، یا مخلوط این سه رو میخوره کافیه. حالا مؤمنا، اگر کسی مثلا فقر آهن داشت، تو پزشکی جدید قرص آهن، کپسول آهن یا قطره آهن میدن که با شکم گرسنه بخوره برای کلیه ها و کبد ضرر داره، به همراه لبنیات بخوره مسمومیت غذایی میاره، به مینای دندونش بخوره سبب سیاه شدن و کرم خوردگی عاج و مینای دندون میشه. لذا ما به جای این ستا، اگر شخص اورژانسی نباشه، به جای این ستا میگیم عسل طبیعی صبح بخور، یک پرتقال شیرین بین نهار بخور، اگر فشار خون داری یک میوه گریپ فروت یا توسخ یا دارابی بخور، بعد از نهار 7 خرما بخور، یک لیمو شیرین بین شام بخور، بعد از شام تا وقت خواب یک لیوان آب سیب عسل بخور. اینا رو توصیه میکنه. چیزای دیگه هم هست مؤمنا که آهن سرشار از آهنه، مثلا برگه زردالو که طبیعی خشک شده یا با دستگاه هیتر برقی خشک شده، با تیزاب و مانند او جلا داده نشده. تصور فرمودید مؤمنا مثل قیسی یا برگه زردالو سرشار از آهن، مثل اسفناج به شرطی که با پیاز بخوری و با ماست نخوری که مسمومیت میاره. اشتباه مردم اینه که اسفناج رو با ماست میخوان، نه، اسفناج رو با پیاز بخوری. تصاحب فهمونی مؤمنا و چیزای دیگه. یک بار دیگه شخص فقر اسید فولیک داره، اینجا در پزشکی جدید قرص اسید فولیک میدن یا فولات، اما اسلام ولایی چند چیز فرموده که فواید بسیاری داره، از جمله اسید فولیک که بدن تأمین میشه. و او چیه؟ یک، بقلت الزهرا، بقلت المبارکه، بقلت اللینه، یعنی سبزی خرفه، خیلی فواید داره، باعث میشه که قند خونت کاهش پیدا کنه، وابستگی به انسولین تزریقی پیدا نکنی و یا اگر داری کم کم از بین بره کاهش پیدا کنه. مباحثه خودمون سرشار از اسید فولیک. پس اگر یه مش سبزی خرفه با نهار یا شام بخوری بسیار برات خوبه، به جای اون قرص شیمیایی فولات اسید یا اسید فولیک. یکی دیگه از چیزایی که سرشار از اسید فولیک عدسه، یکی دیگه برگ‌های سبز کاهوه، دیگری قارچ خوراکیه که تو روایات شیعه میگه شحمت الارض، یعنی پی زمین. ایرانی ها میگن دنبلان زمین، دنبلان گوسفند حرامه، حرام خوری ممنوع، نه، دنبلان زمین به اصطلاح فارس، یعنی شحمت الارض که تو روایات شیعه داره. حالا چه این قارچ خوراکی به صورت طبیعی باشه یا کوهی باشه دشتی باشه، چه به صورت زراعی باشه، با این قارچای خوراکی چتری فرق میکنه که روی خاک یا بیشتر توی گلخونه ها، روی صعف یا روی کاه گندم و جو به عمل میارن. خواستم بگم این شحمت الارض همجور این کف دست اینجوری از زمین میاد بالا، مزش هم مزه گوشت ماهیه. تصور فهمیدین بسیار فواید داره، نور چش زیاد میشه، چی و چی و چی. یکشم مباحث خودمونه. کسی که فقر اسید فولیک داره سرشار از اسید فولیکه. لبو که الان کم کم میاد تو بازار بخارپز یا آب پزش با آب کم، سرشار از اسید فولیکه. حتی برای زنای حامل هم خوبه، برای زنای شیرده هم خوبه، قبل از حاملگی ایام عادت ماهیان هم خوبه. اگر خانمی رفته آزمایش خون داده و دیده اسید فولیکش کمه، در 24 ساعت 200 گرم آب پز یا بخارپز لبو بخوره به جای اون قرص شیمیایی. چی عمو جون؟ اسید فولیک. جیگر سیاه هست ولی به شرطی که چربی خون نداشته باشی، آنزیمای کبدیت هم بالا نباشه، اضافه وزن نداشته باشی، ناراحتی دستگاه گوارش از حیث ریفلکس و سرسوزه معده هم نداشته باشی، پرتحرک هم باشی، زیرا که جیگر سیاه چربی فشرده است. هر تیکه جیگر سیاه به مقدار نیم کیلو پی و دنبه کلسترول بد داره، پس به شرطی که LDL خونت کلسترول بدت هم بالا نباشه. دیدی چقدر قیچ شد؟ پس بهتر اینه که کسایی که شهریان اصلا نخورن بهتر. خب معلوم شد مؤمنا. این هم مال جگرسی ها. یکی هم غلات، آرد سبوسدار مثل گندم سبوسدار یا جو سبوسدار، اسفناج هم که اوستون توضیح دادم مؤمنا، هم تو بحث فقر آهن هم تو بحث فقر اسید فولیک، ولی به شرطی که با پیاز بخوری. سه بار تکرار کرد. یکی دیگه میوه طالبی، یکی دیگه بامیه که خورش درست میکنن مؤمنا. این خورشت بامیه تو با آب قوره درست کن، خیلی خوشمزه میشه. سعی کن آبش کم باشه. اگر لزوجیش خوشت نمیاد، کله بامیه رو نکن، خورشت لزوج نمیشه. آغاز میکشه اما لزوج نمیشه، لیز نمیشه. اما اگر لیزیش خوشت میاد، کلش میتونی بکن. تصور فهمیدین مؤمنا؟ اینم خورشت بامیه. حتی اگر کسی هم فقر اسید فولیک داره، هم بیماری دیابت داره، بخواد 15 واحد کم بشه قند خونش، همین بامیه رو بخوره. یعنی یک روز در میون نهار خورشت بامیه بخوره. تصور فهمیدین آقا؟ روغنت هم روغن زیتون بذار. مطلب سوم، اگر کسی فقر ویتامین B12 داشته باشه و کم خونیش به خاطر فقر ویتامین B12 است، که کم خونی کشنده است، که کم خونی بدخیمه. خارجی ها بعضیشون میگن پرنیسیوز. حالا یکی از علائم این کم خونی چیه؟ درد منتشره در جناق سینه، این استخون وسط سینه در نظر بگیه، درد منتشره پخش میشه، این یکی از علائمش. حالا پزشکی جدید مثلا به کمپلکس میده یا آمپول به B12 میگه مثلا تزریق کن به اون مقداری که لازم باشه، متخصص داخلی بیان میفرمه یا متخصص خون. در درمان اگر طرف اورژانسی نباشه، ران گوسفند و همچنین سردست گوسفند، یعنی گوشت قرمز سرشار از ویتامین B12 است، ولی به شرط این که اوره خونت، نمک سمی خونت بالا نباشه و بعضی بیماری های خاص رو هم نداشته باشه، مثل کسی که ازدیاد مس در بدن داره. تصالح فهمیدین مؤمنا؟ اونا نباید چیزایی بخورن که مسش زیاده. بعدن بیشتر واسهتون توضیح میدم. پس ران گوسفند، سردست گوسفند، که بهترین جای گوسفند سردست گوسفنده و سنت رسول الله که اورش از همه گوشتای قرمز هم کمتر، به صورت کبابی با شعله غیر مستقیم حرارت بخور. دوم شیر عسل، سوم گوشت ماهی سفید یا گوشت ماهی قزل آلا. بعد از خوردن این دو نوع ماهی 7 عدد خرما بخوره، یا 1 قاشق چی؟ عسل طبیعی بخوره. اینا همه تو روایات شیعه داره. چهارم تخم مرغ رو با پیاز و روغن زیتون بخوره. چند فایده داره، یکیش مباحثه خودمونه. کسی که فقر ویتامین B12 داره، یا کسی که مثلا مشکل اسپرم داره، و یا نه کسی که مشکل تعیین جنسیت داره از حیث نسل، میگه آج آقا چند تا دختر دارم شده مثلا کلوکسیون دختر. حالا اسم اون مؤمنه نمیبرم، یه بار اون بنده خدا رو دیدمش، احوال پرسی کردم، 9 تا دختر داشت. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله. دیگه من باش مزاح کردم، گفتم عمو جون بسته دیگه، عملیات آکروباسی مهم نداره. خدا به هر کسی به یکی دختر میده، به یکی پسر میده، به یکی هر دو میده، به یکی هیچی نمیده. ما راضیم به رضای خدا. خواستم یک مطلب اینجا بگم. حالا اگر کسی مثلا دوست داره علاوه بر این که ناز ناز دختر داره، کاکل پسر هم داشته باشه، چه اشکال داره؟ ذریه طیبه هم از دختر هم از پسر داشته باشه. اینجا تو روایات شیعه امام صادق علیه السلام فرموده در هفته اینها کثرتاً، یعنی متعددن اینجوری تخم مرغ بخوره، تخم مرغ با پیاز روغن زیتون، بعد میگه احتمال پسر شدنش بیشتر میشه. به قول امروزی ها ایگرگ مرد به ایکس زن میخوره و بچه پسر میشه، این احتمال بیشتره. تصور فرمودین مؤمنا؟ اینه به اصطلاح شیرازی ها میگن خاگینه. پس تخم مرغ با پیاز و روغن زیتون که خاگینه هست مؤمنا چند فائده داره؟ حتی سستی کمر و ضعف بانی خوب میشه، کمخونی ناشی از فقر ویتامین B12 خوب میشه. اگر گفتم کسی هم مشکل جنسیت توضیح دادم، دوست داره پسرم داشته باشه، پسر شما خودتونو نبینید که مؤمنید، خانوماتونم مؤمناتن، الطیبون للطیبات که فرمایش هم خداست در قرآن مجید و هم فرمایش امام محمد باقر علیه السلامه، که این فرمایش امام محمد باقر علیه السلام و امام صادق علیه السلام برای ما بیان کرده توی فروع کافی جلد 8 کتاب الروضه، انتم الطیبون و نساؤکم الطیبات. طور فضیلت ها و صفات شیعه را که حضرت میشماره یکیش همین. حالا اینجا شما مشکل با هم ندارین، راضی به رضای خدا هستین، تمام همتتون تولید نسل خوب و برتر از هر حیث، از حیث تربیت، از حیث استعداد، از حیث اخلاق حسنه، از حیث حافظ اصول ارزشی بودن و محیی سنت رسول الله بودن. شما هدفتون ایجاد ذریه طیبه است، یعنی مصداق بخشیدن تو خارج به این دعای حضرت زکریاست، رب هب لی من لدنک ذریتن طیبتن انک سمیع الدعا. شما زن و شوهرای مؤمنین و مؤمنات شیعیان اثناعشری با هم مشکل نداریم، ما داریم بحث تو کل دنیا مطرح میکنیم که اگر زن و شوهری با هم دعوا کردن، کل کل کردن، یک و دو کردن، مثل همین مسئله مثلا به این جزئی با هم دعوا و مرافعه دارن، الان که سر از دادگاه خانواده در بیارن، طلاق و طلاق کشی یا قبل از او گیس و گیس کشی بشه. اینجا میگیم بابا جون راهکارهایی هست که میشه ضریب احتمال دختر شدن و ضریب احتمال پسر شدن رو بیشتر کرد. مال پسر شدن هم یک کلمه گفتم، مال دختر شدن هم سرکه طبیعی سیب آغشته به پنبه بهداشتی ابتدای محفل یا واژن یک دور میماله و صبر میکنه، 20 دقیقه نیم ساعت بعدش که میخواد سلام علیک خصوصی کنه با شوهر حلال خودش. این یکی از چیزهایی که احتمال دختر شدن بیشتر میکنه. حالا برای یادگیری مطالب دیگر، گرچه بعضی حرفاشو ما حاشیه داریم نسبت به این دکتر محترم، دکتر محمد دریایی متخصص علوم زیستی و گیاهی در کتاب بیماری های زنانش تو قسمت تعیین جنسیت پسر میخواد یا دختر مطالبی آورده. حالا گوینده نسبت به بعضی مطالب این بزرگوار حاشیه داره، خواستم بگم در بس همه فرمایشاتشو قبول ندارم، حالا سنم یک کلمی خواستم بگم. اینم مؤمنان مال این مطلب. از دکترای محترم دیگه همچون دکتری که اسپردم، دکتر محمد صادق روشخان استاد نمونه دانشگاه تهران، تو بحث کم خونیش مؤمنا تو قسمت آهن مطالب ارزنده ای آورده. مثلا در فندق، در گردو، در توت فرنگی، در سیب قرمز، در میوه زیتون خوراکی، در خرما، انجیر، زرده تخم مرغ، جگر، دل و قلوه، اسفناج و میوه‌های دیگر مثل زردالو، مثل هلو، آهن فراوان است. خب همه فرمایشاتش خوبه. وقت چند تا حاشیه بزن. مثلا زرده تخم مرغ به شرط اینکه LDL خونت، کلسترول بدت بالا نباشه، یا حداقل با پیاز بخوری تا کلسترول بد زرده عبه بر. تو مسائل احشاء داخلی حیوانات حلال گوش مثل جیگر و دل و قربه و اینها یک احتیاط است، و اون چیه؟ زیاده رویه در مصرف نکنه. یورسو وجعل مثانه، امام صادق علیه السلام فرمود زیاده روی در مصرف احشاء داخلی حیوانات حلال گوش درد مثانه میاره، زمینه ریزش سلولی بیشتر و همچنین جهش و متاسیون سلولی میشه و شخص مبتلا به سرطان مثانه میشه. پس این رعایت این مسائل تصاحب فهمیدیم و چیزای دیگه. مال اسفناج هم یادتونه گفتم با ماست نخوری همزمان نخوری، چون داخل و خارج کشور عادت دارن. نه، این رو با پیاز بخور، با پیاز آب پز کن یا پخته کن و بعد مصرف کن، با نون سبوسدار بخور. آهن در تمام مواد غذایی حتی در آب آشامیدنی هم وجود داره، به طوری که بعضی از آبها به مقدار 5 میلی گرم در لیتر حاوی آهن می باشد. ضمناً مقدار آهن موجود در میوه ها رو در جدول خاصی این دکتر محترم بیان فرموده، دکتر محمد صادق رجحان. بعد مطالب ارزنده دیگه ای داره، مؤمنا دیگه همشه نگاه کنیم، خیلی جالبه. حالا مباحثه خودمون که گفتم تو بحثای انتقال خون، خب آنان فست هست یا رگ زدن وریدی، چه سطحی چه عمقی، بحث حجامت هست با اقسام مختلفش، زمانهای مختلف، و بحث انتقال خون هست. هر سه اینها برای بدن شخص و اشخاص و جامعه مفیده، هر کدوم سر جاش، هیچ کدوم نباید دیگری رو تخریب کنن. گرفتین مؤمنان چی گفتم؟ بحث دکون بازار و دفتر دستک نیست، بحث واقعیت خارجیه. تصاحب فهمیدین هر کدوم سر جاش خوبه، باید باشه. حالا یکم توضیح بدم از نقطه نظر سرطان شناسی، چون بعضی مباحثامون تا سرطان بود یادتونه. خون همان گونه که عامل حیات یک فرد یک جامعه هست، خون میتواند عامل مرگ شود. تصاحب فهمیدین مؤمنان. دوم، خون تولیدش به دست بشر فعلی ممکن نیست، ولی ذخیره سازی و انتقالش به نحو صحیح ممکن شده. درست شد مؤمنان؟ لذا از انسانی به انسان دیگه خون قابل اهدا هست، به شرطی که آلودگی نباشه. فواید اهداء خون گاهی فواید معنویه، به شرط اینکه مالکش باشی میتونی خون رو هدیه کنی به دیگری، یعنی به شرط اینکه مالک باشی ها. اما اگر مالک نباشی، العبد و ما فی یده لمولا، ان الارض للامام علیه السلام و ما یتعلق، ان الارض و ما فیها للامام علیه السلام. شرط سند روایی ده. خب بعد اینجا هی مشکل تر میشه. خب اگر انسان این اعضا و جوار خون و مانند اینا چی باشه در دستش؟ امانته. امین در امانت خیانت نمی کنه، مگه که نص خاص باشه. گرفتیم مؤمنه ها؟ نص خاص مثل چی؟ مثلا گوشتو سوراخ کنی، مثلا دختر یا پسر طبق روایات، یا ختنه در پسران، در دختران طبق روایات بیشتر نمیخوام توضیح بدم، مال گوشه پسر نمیخوام بگم، مال ختنه دخترم نمیخوام بگم. خب ولی مال ختنه پسر و سوراخ کردن گوش دختر، اینا همه روایات هست. تصور فرمودی مؤمنا؟ خب دیدی این مستثنیه، نمیتونی تصرف مالکانه در بدنت کنی الا مستثنی، اونجایی که خود شارع مقدس اجازه داد. تصور فرمودی؟ نمیتونی خون از بدنت بیاری مگر اونجایی که شارع مقدس اجازه داده، که مثال زدم دو نمونه. پس یک بار اعضا و جواهرت رو مالک نیستی و تو امینی و خدا به دیده امین به شما نگاه میکنه، خیانت در امانت حرامه. یه بار دیگه مبنای دوم، اگر مالک اعضا و جواهرت باشی، مالک خونت هم هستی، حالا اینجا بحث اهداء خون از انسان به انسان دیگر میشه مطلوب زیر نظر متخصص خونشناس، ذخیره سازی بشه از خود انسان به خود انسان تزریق بشه. میشه یا نه؟ بله. مثلا تولید خون بدن زیاده، سالی یکی دو بار میری خون میدی، ولی میگی آقا این برای خودم باشه، که هر وقت تصادف کردم کله پا شدم مثلا، یه حرفو نیاز به جراحی داشتم، خون خودم رو به خودم تزریق کنم، میشه یا نه؟ بله که میشه، ذخیره سازی هم میشه. یه بار دیگه میگه نه آقا جون، به هر بنده خدایی میخوای انتقال بده، اشکال نداره. اینجا وقتیه که مالک باشی، حالا یک نوع انفاقه. پس فواید معنوی چی میشه؟ یک نوع انفاقه، به شرط اینکه مالک باشی، یادتون باشه مبناها فرق. دوم فواید مادی هم داره، مثلا اگر کسی غلظت خون داشته باشه، بره فست کنه، رگ زدن وریدی، خونش رقیق میشه، یا بره انتقال خون، یه واحد خون بده، نصف واحد خون بده، خونش رقیق میشه، یکی از فوایدش. پیشگیری از سکته مغزی هم میکنه، پیشگیری از لخته خون هم میکنه. پس گاهی فواید معنویه که نوعی انفاقه اگر مالک باشی، گاهی فواید مادیه، مثل چی؟ الف غلظت خون رو کاهش میده، خون رو رقیق میکنه. فست خون یا رگ زدن وریدی قابل استفاده دیگران نیست، فقط جنبه پیشگیری و درمان شخصی دارد. اما انتقال خون که نصف واحد یا یه واحد خون میدی، قشنگ کاملا محیط چی؟ استرلیزه، ضد عفونی کامل، شخصا متخصص یا فوق تخصص بیماری های خون و فراورده های خونیه، کاملا در محیط بهداشتی نقل و انتقال میشه، ذخیره سازی میشه، بعدم اهدا میشه. تصور فرمودین اینجا مؤمنا چیه؟ هم به خودت خدمت کردی، هم به جامعه پیرامونت خدمت کردی. مطلب دوم، حجامت بهار بدنه و خودت رو سرزنده و شاداب نگه میداری و گلوبول های قرمز جوان هم تولید میشود و کارایی بالایی داره. زیر نظر متخصص حجام، هم مردشی داریم هم خانمشی داریم، در زمان مناسب، کیفیت مناسب، تیغ مناسب، بهداشتی باشه و مسائل. اما تو بحث واحد خون باز چیه؟ علاوه بر این که نفع اجتماعی داره، بحث فراورده های خونی هم مطرحه. تصاحب فهمودیم؟ یک واحد خون که 300 سی سیه، گلوبول های قرمز خون انسان 4 ماه طول میکشه تا طول عمرش 4 ماهه. حالا شخصی که میگی حاج آقا غلظت خون داره، علل مختلفی داره غلظت خون. گاهی شخص غلظت خون داره چون اکسیژن دریافتیش کمه، مثلا مشکل نارسایی ریه داره، برونشیت مثلا مزمن داره، آمفیزم ریه داره، سرطان ریه داره، یا مثلا تو جبهه توسط دشمنا مثلا گاز خردل خورده، حبابچه‌های هوایی ریش اشغال شده، یا مثلا تو خونه خودش بوده گاز کرسی خورده یا مونوکسید کربن که قدرت جذبش به حبابچه‌های هوایی ریه 60 برابر اکسیژنه. یعنی این حبابچه‌های هوایی ریه برونش‌ها رو اشغال کرده، مونوکسید کربن CO جایی نگذاشته که شما اکسیژن دریافت کنی که محلول در خون بشه و برسه به همه بافتای زنده. گرفتی مؤمنا چی شد؟ پس علل غلظت خون، یک، کمبود اکسیژن، یک کم توضیح دادم. دو، مصرف مواد دخانی از سیگار و چپق و پیپ و قلیون و قلیون میوه. سوم، کم تحرکی. چهارم، سن بالاتر از 40 سال. پنجم، کسانی که آب یا آبجوش ولرم کم میخورن، به مقتضای سنشون مصرف نمیکنن، کلیه‌هاشون کم کار شده، هم سموم بدن رفته بالا، هم گردش خون ضعیف شده به خاطر کمبود شدید آب بدن. اینها هم دچار چی میشن؟ غلظت خون میشن. این عواملی که باعث ایجاد غلظت خونه، حذف کن، خونت رقیق میشه. هر انسان بالغ 5 لیتر خون داره، میتوانه 400 سی سی تا 450 سی سی یا 300 سی سی تا 450 سی سی، افراد با هم فرق، میتونه خون اهدا کنه تو یک وعده ها خون بده. اکثر مواد خونی بدن بعد از اهداء خون ظرف چند ساعت و یا چند روز توسط بدن ساخته میشه، اکثرشون، ولی بعضیاش خیلی زمان بره، چند ماه طول میکشه. افرادی که سالمن بدنشون هم پرخونه، سوء تغذیه هم ندارن، کم خونی هم ندارن، فشار خونشون هم زیر 10 نیست، همیشه نرماله، 11-12 است. افرادی که سالمن از هر حیث توان مالی هم دارن، غذاشون هم روبراهه، مشکل سوء تغذیه هم ندارن، اینا میتونن سالی چند بار خون بدن. حالا گرچه بعضی متخصصین مؤمنا بین 3-4 بار میگن، یعنی هر 3 ماه یک بار میتونه خون بده. شما خودتون رو نبینید، یه خورشت دل ضعف صبح میخوری، نهار بود یا نبود، شام یه چیزکی میخوری، نون بخور نمیر اکثرتون میخوری، نه بعضیا هفلشتی سوپری مؤمنا غذا میخورن، یعنی صبحونه میخوره، نیمروز میخوره، غذای کمکی هم میخوره، میان وعده غذایی هم میخوره، نهار هم میخوره، باز همونا رو تکرار کن بعد از ظهر، باز شام هم میخوره، با قبل خواب هم میخوره. اینا که میگم واقعیت دارم. من یه 8 سالی بالا شهر یکی از شهرها بودم، حالا نمیخوام اسم ببرم، تو همش همینجوره، من نمیدونم کی اینا فکر میکنن. بنا بر خدا، حالا این بنده خدا اگر خون نده به سرش میزنه، یه دوچار بیماری میشه، این تولیدات خونش خیلی زیاده، خب بذار خون بده دیگه. همون چهار تا هم که نیم جونن یکم جون بگیرن خون تو بدنشون بره. اینم مؤمنا دیگه به کنایه گفتم یه سری چیزایی. حالا مؤمنا گروه های خونی به صورت 4 دسته کلیه، اوی منفی یا اوی مثبت، اوی منفی یا اوی مثبت. این دهنده عمومیه، یعنی به تمام گروه های خونی و گروه خودش میتونه خون بده، اوی منفی اوی مثبت، یعنی میگیم دهنده عمومیه، وجدان سخاوتش زیاده. بیا سر اولی، آبه، چه آبه مثبت چه آبه منفی، این فقط گیرنده است از همه گروه های خونی. هیچ فضل و بخششی نداره. بنده خدا، این هم گیرنده عمومیه. میمونه دو تایی دیگه، یکی آی مثبت و آی منفی، یکی بی منفی و بی مثبت. اینا از هر کسی بایستی به خودش داده بشه، یعنی آی مثبت به آی مثبت، آی منفی به آی منفی، بی مثبت به بی مثبت، بی منفی به بی منفی. خب تصور شد مؤمنان، این هم مالی من. در زمان معاصر ما تو پزشکی جدید در داخل و خارج کشور، درمانها رو 3 محور میچرخه، 1 با داروها، حالا دارو شیمیایی، دارو گیاهی، دارو هومیوپاتی، دارو نانوتکنولوژی، دراکتیویلیاس، حالا هرچی. دوم با مراقبت های جانبیه، حالا مراقبت های جانبی از باب پیشگیری، از باب قرنطینه، از باب قبل از عمل، قبل عمل جراحی و مانند اینا، تصور فهمیدین. سوم بحث پیشگیری و درمان با خون و فراورده های خونی. این دیگه تو قرن جدید خودمونه دیگه، قبلش که نبود. حالا شخص بیمار همونطور که گفتم میتونه از خون ذخیره خودش استفاده کنه، میتونه از خون دیگران استفاده کنه. بعد دیگه خیلی میسنجن هپاتیت بی نباشه و ایدز نباشه و چیزای دیگه. فراورده های تولیدی در قرن اخیر مؤمنا، یک بار بحث پلاکت، که پلاکت خون یا عوامل انعقادی خون رو 3-5 روز بیشتر نمیتونی نگهداری طبق پیشرفت های فعلی، لذا نیاز هست به خون تازه که مراکز انتقال خون دریافت کنن. تصور فرمودین. دوم بحث پلاسما که درش آلبومین ها هست و مانند اینها، تولید پلاسما، این هم از فراورده های خونیه که این فاکتورهای انعقادی از پلاسما تهیه میشه، برای کسایی که ژنتیکن بیماری های هموفیلی دارن یا عارضتن دچار اقسامی از سرطان های خون شدن، مثلا کمبود پلاکت گرفته، کمبود لنفوسیت ها گرفته، گلوبول های سفید خون، کمبود گویچه های قرمز خون یا گلوبول های قرمز خون گرفته، حالا ما باید از این فراوردهای خونی چیکار کنیم؟ تأمینش کنیم. پس فاکتورهای انعقادی از پلاسمای خون تهیه میشه برای بیماران هموفیلی و بیماران سرطانی. مثلا الان طبق آماری که مثلا پارسال پریسال بود، امسال نمیخوام بگم، طبق آماری که مثلا بود 15,000 الی 18,000 نفری که ما تو بحثای هموفیلی ممانند او داشتیم، خب اینا باید هفته دو بار تزریق بشه دیگه، حتی بعضی مریضا سه بار باید این فاکتورهای انعقادی چی؟ تزریق بشه، یا مسائل دیگه تو بحث لنفوسیت ها یا گویچه های قرمز خون تزریق بشه. حالا اگر چیزای دیگه مثلا باشه که بوده و هست، بحث مجروحین دفاع مقدس، بحث جانبازان دفاع مقدس، بحث آزادگان دفاع مقدس، یا بحث تصادفاتی که حاصل میشه، سقوطایی که حاصل میشه از درخ، از نردون، از پله و مانند، خب اینایی که یا جراحیای داخلی دارن، کلیه، کبد، قلب، اینا به نامه نیاز به خون دارن و فرآورده‌ای چی دارن عمو جون؟ خونی. پس خواستم بگم فصل شرعی به جا باشه، به موقع باشه، زیر نظر متخصص حجام خوبه، حجامت به هر نوعش باشه زیر نظر متخصص حجام در زمان مناسب، حالت مناسب، همه چیزی که بهداشتیه اینم خوبه، انتقال خونم خوبه، علاوه بر نفع شخصیت نفع اجتماعی هم داره در حال و آینده. صلوات بر محمد و آل محمد.